بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که به عنوان اعتبارات عمومی، اونم اعتبارات قبل الاجتماع، تا حال 5 اعتبار گفته شد که یکی اعتبار وجوب، یکی اعتبار حسن قب، یکی اعتبار انتخاب اخف و اسهل، یکی اعتبار استخدام، یکی هم عمل به علم، پیروی از علم. وقت تذکری که اینجا دارن علامه طباطبایی این است که اعتبارات قبل الاجتماع منحصر به اینها نیست، بلکه اعتبارات دیگری هم داریم که اونام قبل الاجتماع است و جنبه عمومی هم دارد. ولی چون در این مقاله نظر به اعتبارات قبل الاجتماعی بوده است که اعتبارات بعد الاجتماع هم مبتنی بر اینها باشد، چون نظر به این بوده است ما به همین 5 اعتبار اجالتاً بحث و کوتاه میکنیم و میپردازیم بعداً به اعتبارات بعد الاجتماع. و حالا از باب نمونه اعتبارات دیگری که ایشون نام میبرد، یکی اعتبار اختصاص است که او اعتبار اختصاص شعبی پیدا میکنه، یکیش اختصاص ملکیه و الا اختصاص ازدواج و غیر ذلک هم اینا هم از اعتبارات بعد الاجتماع است. و این اعتبار اختصاص اینا میخوان ماحصل بیانشون این است که هر موجود فعالی که فعالیت میکنه برای نیل به هدفهای طبیعی خودش، چون در مقابل مانع و مزاحمی که میخواد پیش بیاد ای دفاع میکنه و مانع و مزاحم را میخواد رفع کنه. مثلا حالا پیادش کنیم تو مثال، اگر درندهی که یه شکاری به دست آورده و میخواد صرف خودش بکنه، خب میخواد فعالیت کنه و به نیاز طبیعی خودش برسه، و حالا که میخواد به نیاز طبیعی خودش برسه به خودش حق میده که از مزاحماتش دفاع کنه. وقت این جزء دفاع از مزاحمات این است که این ماده مورد نیاز خودش را میخواد دفاع کند، یعنی به خودش حق میده که نگذره دیگری تصرف کند. وقت یه نسبتی بین خودش و او که انهو اعتبار میکنه، اون نسبت میشه اعتبار اختصاص. لطف فرمودی؟ یه همچی وضعی هست. وقت این بعدن کنهو در دایره اجتماع که انسان واقع شد، این به صورت ملکیت در میاد. خوب لطف فرمودی؟ اینجا یه نکته ای را من عرض میکنم که و او این است که این اقتضاعاتی که موجودات فعاله مخصوصا موجودات جندار اقتضاعاتی که دارند، همیشه زمینه این که اثر اون اقتضا ظاهر بشه این نیست. گاهی میشه که زمینه پیدا میشه و او اقتضاع طبیعی اثرش ظاهر میشه. همین مسئله اعتبار اختصاص، چون بعضی کمونیستا ادعا کردن که اعتبار اختصاص ملکی این اولات برخلاف طبع بشر بود، برخلاف طبع بشر بوده که اعتبار اختصاص نمی کرده، ولی بعدن که بشر پیش رفته است و سطح تولید بالا رفته است و هر کسی مثلا اون تولید خودش بیشتر از نیاز خودش بوده است، وقت مازاد بر نیاز خودشو به دیگری میداده و از دیگری هم مازاد نیاز او را میگرفته. وقت این منجر شده به اعتبار اختصاص ملکیت، که این ملکیت یه انحرافی است که در بشر پیدا شده و بشر اولی که ساده زندگی کرده است این انحراف را نداشته. خوب لطفا متوجه میشه. ما در جواب این حرف اینو داریم که اقتضای اعتبار این در موجود فعال هست. موجود فعال که میخواد برای نیل به هدفهای طبیعی خودش فعالیت کنه و قسمت عمده فعالیتش تصرف در ماده است و ماده رو میخواد صرف وجود خودش بکنه، وقت در مقام رفع مزاحمات هم هست که اگر احیانا یکی از مزاحماتی که پیش بینی میکنه اینه که یه موجود دیگه میخواد بیاد این ماده را بالاخره تصاحب کند، این به خودش حق میده که نگذاره و این مایه اعتبار اختصاصه. منتهاش یه دفعه هست جو یه جوی است که ما مزاحم و مانع به این شکل درش تصور نمیشه، لذا اونجا اختصاص لغوه. از باب مثال اگر بنده تو دنیا تنها بودم و تمام این خوراکیجات و پوشاکیجات و همه ای که چیزایی که حالا هست داره بود، وقت اینجا در این صورت من اعتبار اختصاص نیم کردم چون مزاحم تصور نیمشه. اما وقتی مزاحم تصور شد آدم اعتبار نه اینکه حالا یه چیز تازهی درش پیدا شه، اصل اقتضاش در طبیعت انسان هست. مثل که آدم اگه سایر روحیات انسان هست در انسان، ولیکن در بعضی از مواقع زمینه فراهم میشه او اثر میکنه، در بعضی مواضع نمیشه. این اعتبار اختصاص این ریشش در انسان هست. میگن بچه های شیری که یه پستان مادر رو میگیرن شیر میخورن، یه دستش هم میذاره رو او یکیش، این برای نفسی کس دیگه تصاحب نکنه. این همو اعتبار اختصاص است که حالا که شعور داره تا این اندازه در تصورش میاد که یکی دیگه او یکیش را تصاحب کند، این دست میذاره که نگذاره. شاید در احوال حیوانات هم آدم دقت کند، اونام کم و بیش اعتبار اختصاص رو میکنه. مثل که مثلا فرض بگید که گربه یه خونه یا هر خونه یه دوتا گربه درش رفته اومد دارد، مثل که اونا می خونه رو با خودشون حساب میکنن. اگر یه گربه یه غریب مثلا دیدن، دیدید که در مقام دفاع برمیان. این لازمه فعالیت است، لازمه این است که موجود زنده میخواد قوای خودشو به کار ببرد و برای رفع نیاز خودش کار کند، از جمله تصرف در ماده. و چون ماده زیقی دارد، تصور مانع که درش پیش میاد میخواد ممانعت هم رفع کنه، از اینجا اعتبار اختصاص. این مایش در انسان هست. لطف فرماد وقت در دایره اجتماع که واقع شد، وقت روی موازینی اختصاص را اعتبار کنن، روی مقرراتی که وقت مقررات ممکنه عادلانه باشد، ممکن است که غیر عادلانه باشد. لطف فرماد خاتمه این بحث و گفتگوها اعتبارات عمومی که سخنان گذشته ما در پیدایش آنها بود، منحصر به 5 اعتباری که شمرده شد که وجوب، حسن و قب، انتخاب اخف و اسهل، استخدام، عمل به علم نمی باشد، منحصر به اینا نیست، بلکه اعتبارات دیگری نیز می توان یافت که جنبه عمومیت داشته باشد، چنان که اعتبار اختصاص و اعتبار فایده و غایت در عمل، اینم هدف داشتن، از اعتبارات عامه هستن. زیرا اگر انسان را تنها و در حال انفراد فرض کنیم، در هر استفاده‌ای که از ماده می کند، اگر یک مانع و مزاحمی، حالا مزاحم تو پرانتز میگیم، اگر چه انسان و یا موجود زنده دیگری نبوده و یک مانع طبیعی باشد، پیش آمده و بخواهد انسان فعال را از اصل فعالیت یا از کمال فعالیت یا از تکمیل فعالیت مانع شود، انسان نیز ناچار و خواهی نخواهی به مقام دفاع برآمده و با فعالیت دفاعی خود ماده را تخصیص به خود داده و تصرف خود را بر وی مستقر خواهد ساخت و در این حال این وضع را یک نسبتی میان خود و ماده اندیشیده و مفهوم اختصاص، که مفهوم اختصاص این ماده از آن من است، در پندار وی جلوگر خواهد شد و این مفهوم همون اختصاص مطلق است که اصل مالکیت یکی از شعب اوست. اختصاص مقام و ریاست، اختصاص خانوادگی، غیر ذالک، اینا همه بالاخره در دایره فعالیت و رفع نیاز یا با موادی که میخواد برای غذا مثلا مصرف کنه روبروز یا جهات دیگر، این است که برای رفع مانع اختصاص را اعتبار میشه. وقتی اختصاص یه شعبش مالکیت است، یه شعبش جهات دیگه، و این همون مفهوم، این مفهوم هم اختصاص مطلق است که اصل مالکیت یکی از شعب اوست و همچنین دارایی، رتبه و مقام و هر گونه حقوق قراردادی و الغه زناشویی و و از شعب اوست. همچنین لزوم فایده در عمل که باید کار آرمان داشته باشد یکی از اعتبارات عمومی است، به نحوی که در آغاز سخن گفته شد. از اصل مفهوم که در آغاز سخن گفته شد از اصل مفهوم اعتبار استنتاج می شود و همچنین اعتبارات عمومی دیگری نیز می توان یافت، ولی اعتبارات پنجگانه نام برده در تشریح و استنتاج بقیه اعتبارات که میگویم اعتبارات بعد الاجتماع و احکام اونها کافی است. به هر حال اعتبارات عمومی، اعتبارات قبل الاجتماع، چون اعتباراتی هستند که انسان در هر تماس که با فعل میگیرد از اعتبار اونها گزیری ندارد، یعنی اصل ارتباط طبیعت انسان با ماده ارتباط طبیعت انسان با ماده در فعل اونها را به وجود می آورد، یعنی به واسه فعالیت که فعل که میخواد انجام بده ارتباط انسان با ماده این اعتبارات به وجود میارد، اونها را به وجود می آورد. از این روی هیچگاه از میان نرفته و تغییری در ذات اونها پیدا نمی شود. مثلا انسان می تواند یا می شود که یک اندیشه ویژه ای را به واسطه پیدایش عواملی از مغز خود بیرون براند، ولی هرگز نمی تواند یا نمی شود که اصل اندیشه را که باید اندیشه کنم این نکند. و مثلا هر اجتماع می تواند فکر خاص یک فردی را پایمال کند، ولی هرگز نمی تواند فکری را که در فکر هر فرد فرد اجتماع ثابت است کشته و از میان ببرد، زیرا فکر اجتماعی یک شماره محصلی از افکار می باشد. میخواد از اینجا یه توضیحی میخواد بذاریم برای جلسه دیگر، پس فردا انشاءالله. حالا اللهم صل علی محمد و علی محمد. فردا نه، فردا بسم الله الرحمن الرحیم. اعتباریاتی به عنوان اعتبارات قبل الاجتماع تا حال او اصولش رو ذکر کرده بودیم که اعتبار وجوب و اعتبار حسن و قبح و اعتبار انتخاب اخف و اسهل و او بقیه دیگه، و گفتیم که منحصر به اونها نیست، مثل اعتبار ملکیت و غیر ذالک. ولی اون قدرش مورد نظرمون بود که بعدن که میخواییم اعتباریات بعد الاجتماع رو بیان کنیم، این ریشه های اصلیش رو وقت درزم که ادعا کردیم که اینها اعتبار عمومی است، دعا هم کرده بودیم که همیشه هست و همراه هست و اینها. وقت در این قسمت که یه دو سه سطرشو در جلسه جلوتر خوندیم، در این قسمت علامه طباطبایی نظرشون به این است که چون یه عده‌ای که گفته بودن همه علوم ما حتی حقایق هم اینا یکسان در اشخاص نیست و به حسب زمانها فرق میکنه، به حسب توایف و مثلا منطقه های مختلف زندگی فرق میکنه، حالا تقریبا در این قسمت ها میخواند به جواب اونها بپردازند و بیان کنند که نه، اونایی که ریشه های علوم است و اون هم علوم اعتباری، اونها به حسب منطقه فرق نمی‌کند و به حسب ازمنه و اینها قابل تغییر نیست. چنین مطلبی را حالا اجالتاً می‌خواند بیان کنند، اون وقت از این راه وارد میشن که میگن ما اعتبارات عمومی چون اعتباراتی است که انسان در تماس با هر فعلی از اعتبار اونها ناگزیر است، یعنی از طبیعت انسان که اقتضا میکند که آدم وادار کند که با ماده اونم در فعلی که میخواد انجام بگیرد تماس بگیرد اینها، لذا اینجور اعتبارات چون مقتضای طبیعت انسان است قابل تغییر نیست و تبعیض بردار هم نیست که نسبت به بعض اشخاص باشد نسبت به بعض اشخاص نباشد، قابل نیست. ولی اینو از ایراه علامه طباطبایی از باب مثل ذکر میکنند، فرمان مثلا ما اندیشه خاصی را میتونیم مثلا یه جور کنیم که در مغز کسی وارد نشد، یا به یک راهی اندیشه خاصی را از مغز کسی بیرون برد، اما اصل این که ما باید اندیشه کنیم، چون ما موجود علمی هستیم، فاعل علمی هستیم، فاعل طبیعی نیستیم، وقت در زندگی باید اندیشه کنیم، اصل این که باید اندیشه کرد این خود باید است، اونم باید اندیشه کرد، این قابل تغییر نیست. یا به تعبیر دیگر ایشون میگن که ما یه فکرایی هست که فکر اجتماعی است. معنای فکر اجتماعی این است که مثلا فرض کنیم اگه اجتماع را 1,000,000 نفر تشکیل میده، وقت فکر اجتماعی یعنی فکر اینو فکر اونو فکر اون و همه یه فکر را یک واحد را تشکیل میده، میگویم یک فکر اجتماعی. وقت بخوایم به حسب اجتماع فکر کردن را، یعنی بنشینیم فکر کنیم که فکر نکنیم، یعنی من فکر کنم و شما فکر کنه اونم فکر کنه که فکر نکنیم، این قابل نیست. اینها توجه میفرم، اینا اسباب مثال است. وقت مطلب دی، مطلبی که در این بین میگم، مثل که از راه به مسئله میخوان واردش بشن، این است که به عنوان مسئله میخوان یه چیزی رو ذکر کنن و بعد وارد اصل مطلب بشن. میفرمان که ما گاهی امور را اسمشو میذاریم انتحار یا اسمش میذاریم خودکشی، ولی در حقیقت که چون بعضی ها ادعا کردن که این که میگوید هر موجودی خودش را میخواد و محبوبات خودش را میخواد، نه چنین نیست. اگر هر کسی اینجور بود باید انتحار و خودکشی نباشد، و حالی که انتحار و خودکشی خیلی اتفاق میفتد. ایشون میخواد بفرمان که یک موجود زنده که در فعالیت خودش با ماده تماس میگیرد، وقت ممکن است که به وسیله نیروی با ماده تماس بگیرد که وقت اون ماده اثرش عبارت از این باشد که خود ای رو معدوم کنه. مثلا همطور به چشم یا تو نور همطور زیاد نگاه بکند تا چشمش مثلا نابینا بشه، یا یه ماده ای را درش تصرف کند که صرف وجود خودش کند تا منتهی میشد به از بین رفتن خودش. که بگویم اینجا کنهو که دیگران گمان میکنن که خود وجود اقتضای عدم خودشو کرده است، نه، وجود اقتضای عدم خودشو نکرده، اون تصرف در ماده اسبابی که یه مزاحماتی بین موجودات هست، اون تصرف در اون ماده و مثلا صرف غذای خود انسان شدن، این منجر میشد که این نظم این بنیه انسان رو از بین میبرد. این ای را ما ای طور از بیان علامه طباطبایی میفهمیم که این را به عنوان مقدمه ذکر میکنه که وارد این مطلب بشن که همین اعتبارات عمومی که ما گفتیم که در همه اشخاص هست و قابل تغییر نیست، ولی ممکن است بعضی با بعض دیگه که منظم کند مورد او رو از او بیرون ببرد مورد دیگریش قرار بده. مثلا فرض حال وقت مثال میزنم، از با مثال ما اصل این که باید تلاش برای زندگی کرد یه از اعتبارات عمومیه. وقت جلوترا با مسافرت ها طولانی با وسائل مثلا یا پیاده بوده است، یا اینکه با چهار پا شتر یا مثلا حیوانات دیگر بوده، ولی انسان از اونجایی که از یه طرف قریحه اخف و اسهل را درش هست که او از اعتبارات عمومیه، ولی از اون طرف هم در برخوردش با موجودات هی به کشف تازهی که میکنه، وقت ممکن است یه استفاده تازهی که پی میبرد بر طبق قریحه اخف، انتخاب اخف و اسهل، مثلا یه وسیلهی فراهم کند که مسافرتی را که میگفت باید انجام داد، حالا دیگه اون باید که با حیوان باید انجام داد یا مثلا با پیاده باید انجام داد، او باید را عوض میکنه و حالا دیگه تا حالا رو او حکم حسن میکرد، از به بعد حکم قبح بکنه. و اینا نه این که بگویم حسن و قبح مثلا به حسب زمانها، اصل اعتبار حسن لازم است هست و هیچ وقت قابل تغییر نیست، بلکه مصداقش چی رو حسن حساب کنن چی رو قبیح حساب کنن، این مصداقش به حسب زمانها فرق میکنه. از بابی که آدم با ماده که تماس میگیره کشف تازه میکنه و میبینه بهره تازه میتونه ببره، و از او طرف قریحه انتخاب اخف و اسهل هم که در انسان هست که میخواد آسان‌تر را گرفته باشد، این است که وسائل را هر چی زندگی را آسان‌تر کند اون را انتخاب میکنه. وقت جلوتر روی وضع خاصی حکم به حسن میکرد، حالا اونو از دست میده یه وضع دیگری. و پس این اگر ما دیدیم اعتباریات تغییر کرد، ریشه هاش تغییر نمیکنه، به واسطه اعتباری در اعتبار دیگر تصرف میشه و مصداقش به اصطلاح عوض میشه. حالا از رو کتاب، از اونجایی که میگویند به هر حال اعتبارات عمومی، اعتبارات قبل الاجتماع چون اعتباراتی هستند که انسان در هر تماس که با فعل میگیرد از اعتبارات، یعنی اصل ارتباط طبیعت انسانی با ماده در فعل، فعل انجام میخواد به واسطه فعلش ارتباط با ماده اونها را به وجود می آورد، طبیعت انسان اینا را به وجود می آورد، از این روی هیچگاه از میان نرفته و تغییری در ذات اونها پیدا نمی شود. مثلا انسان می تواند یا می شود که یک اندیشه ویژه‌ای را به واسطه پیدایش عواملی از مغز خود بیرون براند، ولی هرگز نمیتواند یا نمیشود که اصل اندیشه را باید اندیشه کنم نکند. و مثلا هر اجتماعی میتواند فکر خاص فردی را پایمال کند، ولی هرگز نمیتواند فکری را که در فکر هر فرد فرد اجتماع ثابت است کشته و از میان ببرد، زیرا فکر اجتماعی یک شماره محصلی از افکار می باشد که روی هم ریخته شده وحدتی پیدا کرده و مانند یک واحد حقیقی مشغول فعالیت است. و در این صورت چگونه متصور است که یک اجتماعی، یک اجتماعی هم فکر متراکم واحد، خودش را از بین، از میان ببرد. این یه بیانی بود. حالا ما با قریحه مسامحه به بسیاری از موارد نام انتحار و خودکشی می دهیم، ولی به حسب دقت خودکشی در جهان هستی مصداق نداره. خودکشی یعنی یه وجود اقتضای عدم خودشو بکنه، بلی یک موجود زنده مثلا می تواند فعالیت خود را به یک ماده ارتباط دهد که حادثه مربوطه وی خود موجود زنده یا قوه مربوطه وی را ابطال نماید. این نظیر این که طبیب خودش معالجه کنه، به اعتباری که به قول علما نفس ناطقه دارد، قوه درک دارد، معالج است، و به اعتباری که جسم دارد و جسمش مواد خارجی درش اثر میذاره، وقتی یه ماده را صرف وجود خودش کند که مرض را چطور مسئله انتحار و خودکشی اگه کسی اینجور خیال کنه که وجودی اقتضای عدم خودش کرده، این درست نیست. وجود اقتضای عدم میکنه، ولی به خیال باطلی یه ماده ای را به کار ببره، وقت چون بین ماده خودش و او یه تضاهمی هست، وقت این بنیش رو به هم بزنه، حالا یا به طور کلی بیمیرد یا قوه ای از قوای خودش را ابطال کند. بلی یک موجود زنده مثلا میتواند فعالیت خود را به یک ماده ارتباط دهد که حادثه مربوطه وی خود موجود زنده یا قوه مربوطه وی را ابطال نماید یا فعالیتش را خنسا کند. مثلا انسان میتواند سم را در آب حل کرده بنوشد، یعنی فعالیتی که ملایم قوه قاضیه که نوشیدن است انجام دهد، ولی سم محلول به واسطه ورود به معده فعالیت کرده او را بکشد، یا به نور بسیار قوی مانند قرص خورشید نگاه کرده و قوه باصره را از کار یا با یکی از قوا قوه دیگری را خنسا نماید، مثلا پلک ها را بسته و نگذارد چشم کار کند، انگوش به گوش گذاشته و نشنود، ولی هرگز نمی شود انسان یا هر موجود از وجود خود مستقیما عدم خود را بخواهد یا از قوه مستقیما بطلان فعالیت قوه خود را تقاضا نماید. حالا این فرمایش ایشون رو من به نظرم میاد که در رابطه با مطالبی که جلوتر ادعا فرمودن که هر موجود فعالی برای نفع خودش میخواد کار کنه، وقتی یکی بگه قبول نداریم که اینجوره، گاهی موجود ضرر خودش رو میخواد و به خودکشی و انتحار و اینها تمسک کنه، این جوابش این است. ولی در ضمن مقدمه حرفا بعد است که ما میتونیم این اعتبارات عمومی رو به واسطه دخالت بعضی اعتبارات در مورد اعتبار دیگر تصرف کنیم و موردی را به واسطه دخالت یک اعتبار از مورد اون اعتبار بیرون ببریم. این است که میگن از این بیان میتوان نتیجه زیر را گرفت: اگرچه اعتبارات عامه قابل تغییر نیستند، ولی از راه برخی از آنها در مورد برخی دیگر می شود تصرف نموده و به وجهی اعتبار عمومی را از کار انداخت، یعنی موردی را در دایره فعالیت وی دخل داده و مورد دیگر را بیرون کرده و در نتیجه اعتبار اول خود از کار انداخت. مثلا زمانی مسافرت‌های طولانی را با چاپار یا کجاوه یا تخت روان انجام می‌دادند. کجاوه یا تخت روان یا چاپار برای پیمودن راه‌های دور و دراز لازم و خوب بود، ولی با پیدایش وسائلی تازه مانند اتومبیل، راه آهن، هواپیما، قاعده لزوم انتخاب اخف و اسهل وسیله تازه را به جای کهنه نشانیده و صفت لزوم و خوبی را از آن گرفته و به این داده. البته اصل خوبی از میون نرفت، ولی جای خود را عوض نمود. در هر گوشه و کناری از اجتماع امروز صدها مثال برای این گونه تغییرات رسومی، آدابی، اخلاقی، معاملاتی، تماس‌های اجتماعی میتوان پیدا کرد. چیزی که هست این است که اصول اعتبارات عمومی پیوسته زنده و سرگرم و سرگرم ادامه فعالیت بوده، تنها موارد و مصادیق اونها جابجا می شود و جامعه بشری پیوسته به پیشرفت خود در استخدام و استفاده از ماده ادامه داده و سرگرم توسعه و رفع تضییقات زندگی بوده و هر روز صحنه زندگی را هر روز صحنه زندگی و روزی خود را عوض می کند و این لازمه برخورد فعل و انفعالی است که اصول اعتبارات در همدیگر دارند و از این بیان نتیجه گرفته می شود تغییر اعتبارات خود یکی از اعتبارات عمومی است، که انه اقتضای وجود انسان نیست که یه نواخ نایستادن، اینم از همطور یه نواخ بنا دارد که یه نواخ نایسته و اینها زندگی رو تغییر بده. خب حالا تا اینجا راه تغییر اعتبارات تقریبا بیان شد که این اعتبارات عمومی خودشون در یکدیگر در مورد یکدیگر دخل و تصرف میکنن. حالا در تحت چند عنوان به قولشون میگن که ما ممکن است تغییر اعتبارات را در چند عنوان خلاصه کنیم. یکی این که اختلاف منطقه‌ای، مثلا منطقه سرد سیری برای تهیه پوشش رفع سرما با منطقه گرم سیری خیلی تفاوت داره. در منطقه گرم سیری بسا خطهای استوایی همقدر یه لنگی به قد باشه دیگه، از دیگه لباس پوشن از قبیح است، زشت، خنده آور است، اینطور چیزا، برخلاف منطقه های سرد سیری و مثلا اونایی که منطقه های قطبی هستند اینا، اونجا وضع یه جور دیگر است. همینا دخالت داره در اعتبار حسن قب. اصل حسن قب اونجا و اینجا یکی است، ولیکن به حسب اختلاف منطقه زندگی چیچی را حسن حساب کرد، چیچی را قبیح حساب کرد و بسا تعارف و تشریفات هم مثلا فرض بگیر که از با مثال در مناطق گرم سیری اگه به کسی بخواد به کسی اعتنا کرده باشد یه لیوان آب سرد بدهد به او، خیلی احترام است، خیلی مرد با ادبی است اینها، ولی تو منطقه گرم سیری لیوان آب یخ به کسی دادن این قبیح شمرده میشه. اصل اعتبار حسن قب هر در هر دو هست، منتهی به حسب احتیاجات مختلف زندگی چی حسن و چی قبیح، چه روشی حسن چه روشی قبیح، اینا فرق میکنه. یا مثلا محیطای کارگری و غیر ذالک، حالا این قسمت رو ببینید، ایشون میگن تغییر اعتبارات را در بخش های زیر میتوان تلخیص کرد. یک، منطقه های گوناگون زمین که از جهت گرما و سرما و دیگر خواص و آثار طبیعی مختلف میباشند میباشد تأثیرات مختلف و عمیقی در طبایع افراد انسان داشته و از این راه در کیفیت یعنی چگونگی و کمیت یعنی اندازه احتیاجات تأثیر به سزای می کنند و همچنین در احساسات درونی و افکار و اخلاق اجتماعی و در پیرو اونها ادراکات اعتباری اونها از هم جدا خواهد بود. مثلا احتیاجات گرما و سرمایی منطقه استوایی نقطه مقابل احتیاجات منطقه قطبی بوده و از همین جهت از حیث تجهیزات مختلف می باشد. در منطقه استوایی در اغلب اجزای سال برای انسان یک لنگ که به میان ببندد لازم و زیاده بر آن خرق عادت و شگفت آور بوده. و قبیح شمرده می شود و در منطقه قطبی درست به عکس است. اختلاف فاحشی که در افکار اجتماعی و آداب و رسوم سکنه منطقه های مختلف زمین مشهود است، بخش مهمی از آنها از همینجا سرچشمه می گیرد که حوائج زندگی مختلف، نه اینکه مثلا بگم که ما یه ادراکات ثابت نداریم اینها. و همچنین محیط عمل نیز در اختلاف افکار و ادراکات اعتباری دخیل می باشد. مثلا یک نفر باغبان با یک نفر بازرگان یا یک نفر کارگر با یک نفر کارفرما از جهت روش فکری یکسان نیست، زیرا احساساتی که مثلا سبزه و آب و درخت و گل و بهار به وجود می آورد می آورن غیر از احساساتی است که مال و تجاره و داد و ستد لازم دارد. و اختلاف احساسات اختلاف ادراکات اعتباریه را مستلزم می باشد. این دورم بخونیم. می گویند که یکی از وجوه فرق افکار مختلف به اعتبار این است که ممکن است در یه جامعه یه فکر همیشه نصب العین باشد، در جامعه دیگر یه فکر دیگری نصب العین باشه و همین فکر را به توارث و تلقین و اینها به نسل‌های بعدی منتقل بشه و کاملا این جامعه با جامعه دیگر تفکراتشون و اصول مطالبشون با هم فرق بکنه. دو، کثرت ورود یک فکر به مغز انسان، یعنی یکی از تغییر اعتبارات به مغز انسان نصب العین گردیده و نتواند از نظر دور داشته و به غیر او توجه کند و البته در این صورت خواهی نخواهی یک فکر منطقی و صحیح و خوب به نظر خواهد آمد و خلاف وی به خلاف وی. و در این صورت توارث افکار، تلقین، اعتیاد یعنی عادت، تربیت در تثبیت و تغییر افکار اجتماعی و ادراکات اعتباری نقش مهمی را بازی خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل که صحبت شد که اعتبارات عمومی پیوسته هست و تغییر پذیرم نیست، منتهاش گاهی به واسطه مداخله بعضی اعتبارات با بعضی اعتبارات دیگر وقتی تغییری پیدا میشه که بیانش در جلسات قبل شد و گفتیم که تغییر اعتبارات را ما میتونیم در سه بخش خلاصه کنیم که از اون سه بخش دو بخشش گفته شد. یکی این که گاهی به اعتبار اختلاف منطقه زندگی، مثلا منطقه سرما با منطقه گرما که وقت احتیاجات زندگی فرق میکنه، وقت بسا اعتبار وجوب مثلا یا اعتبار حسن و قبح فرق میکنه، چیزایی عاداتی رسومی در منطقه های گرم سیری خوب شمرده میشه که در منطقه های سرد سیری بد شمرده میشه یا به عکس. همچنین راه دومی که گفتیم که گاهی میشه که یه فکر به خصوصی نصب العین یه فردی یا جامعه میشه و همونم به توارث به سلام منتقل به نسل بعدی میشه و به تلقین و اینها بخیه افکاری جنبه ثبات به خود میگیرد. این هم راه دومی بود که گفته شد. راه سوم برای تغییر اعتبارات اون راه از راه تکامل انسان است که یک قریحه‌ای در انسان است که ایشون تعبیر میکنن به قریحه. باید گفت که حکم این جهان طبیعت است، چه انسان چه موجودات زنده دیگر و چه سایر موجودات طبیعی، اینا همه زیر پوشش قانون تحول و تکامل هستند. ولی حالا ما غیر انسان اجالتاً مورد نظرمون نیست، خصوص انسان که این ناموس تکامل بر انسان حکم فرماست. وقت یکی از مظاهر تکامل، تکامل در علوم است. انسان یه دفعه حساب رو فرد میکنیم، فرد از اولی که به دنیا میاد که صفحه ذهنش از تمام معلومات خالی است، ولی احساسات دارد، چشم دارد، گوش دارد، قوه لمس دارد، قوه چشیدن، بوییدن دارد، که اینا بارها گفته شده است که دریچه هاییست که انسان به عالم خارج از خودش به وسیله این دریچه ها ارتباط پیدا میکند و اطلاعات میگیرد. و هرچه بر انسانی که اول به دنیا آمده هیچی بلد نبوده است، هرچه به عمرش افزوده میشد در اثر احساسات، با ترتیبی که در مباحث معرفت و نفس میگن، به علوم انسان افزوده میشه. این یکی از مظاهر به اصطلاح تکامل در انسان. جهت دیگرم که اضافه کنیم این است که انسان فراورد به واسطه فراورده های علمی خودشو بسا استخدام میکند، یعنی از معلومات خودش استفاده میکند و از این عالم خارج از خودش بهره‌مند میشه. به واسطه نیروی علم، به قول علامه طباطبایی، طبیعت سرکش را رام خودش میکنه. پس به واسطه که علمش پیش میرد، هی استفاده تازه میکنه. و حالا بر فرضی که یه فردم باشه، اولی که علمش ناقصه، باید و نبایداش یه مرحله دارد، ولی وقتی علمش کامل شد، اصل وجوب و اعتبار، اول اعتبار میکرد، حالا اعتبار میکنه، ولی حالا به واسطه کشف تازه باید و نبایداش طور فرق میکنه و تحول در زندگیش ایجاد شه. این تا حالا حساب رو فرد است. وقت از قضا انسان جورست که فراورده های علمی شو به یادگار برای نسل بعدی باقی میگذاره، که نسل بعدی ای از یه طرف همون سرمایه های خودش، که این نسل بعدی هم مثل نسل قبلی، اون نسل قبلی چشم داشت، گوش داشت، از جهان طبیعت بهره های علمی میگرفت، اینم از او جهات هست، به اضافه این که اون نسل قبلی به یادگاری فراورده های علمی برای نسل بعدی باقی گذاشته. وقت به نتیجه نسل بعدی پیشرفت علمیش طور تعبیر میکنیم که دوبله است، یعنی از جلوتریا رو داره و آنچه که خودش اضافه میکنه. به نتیجه اینم علمش رو استخدام میکنه برای بهره برداری از جهان طبیعت، و این به یه شکل دیگری، به شکل نوتر و بهتری میتونه جهان طبیعت را رام خودش بکنه و از جهان استفاده کنه. و همین حساب نسل بعدی و نسل بعدی این است که هرچه به عمر بشر میگذره به معلوماتش افزوده تر میشه و به نتیجه استقرار سلطش بر جهان طبیعت بیشتر میشه و استفاده های تازه تری میکنه و همون وجوب و لزوم را که میگفتیم اعتبار اول اعتبار وجوب است از اعتبارات قبل الاجتماع، گفتیم اعتبار اول اعتبار وجوب است که از همون ضرورت علت و معلول میگیرد، که چون رو قاعده کلیه که اولا اعتباریات گفته بودیم که هر اعتباری از روی حقیقتی مثلا انتظام میشه منشأ میشه، وقت مثلا ضرورتی که سبب نسبت به مسبب ایجاد به میون میورد، همین ضرورت بین انسان و اثر کارش اعتبار میشه که به نام وجوب خونده میشه. این اصل اعتبار وجوب وقت در اثر پیشرفت علم تحول پیدا، اصل اعتبار وجوب تحول پیدا نکرده، اما مظاهرش که چی رو واجب بدونیم چی رو ندونیم چی رو حسن بدونیم چی رو ندونیم اینها فرق میکنه. لطف فرمودید. اینم به اصطلاح بخش سوم از راه‌های تغییر در اعتبارات که وقت منظم کنیم با اون دو بخش دیگر، بسا از ضم و ترکیبش تلقینات از یه طرف، عادت‌های از یه طرف، یا مثلا منطقه حیات از یه طرف، اینا با هم مخلوط که میشه وقت یه وضع حیرت آور میاره. مثلا منطقه های استوایی هم اونام در علومشون پیش میرن، منطقه های سردسیر هم در علومشون پیش میرن، اعتباراتشون فرق میکنه و هم اعتبار هم فرق به اعتبار این منطقه بودن اون منطقه بودن، هم فرق به اعتبار تکامل در علم و عدم تکامل در علم و اینها، و همچنین به کار بردن قریحه استخدام و همچنین به کار بردن قریحه انتخاب اخف و اسهل، که انتخاب اخف و اسهل هم یکی از اعتباریات بود، ولی انضمام قریحه اخف و اسهل وقت میاد در اثر علم یه وسیله انتخاب میکنه که این اخف و اسهل باشد در رسوندنش به حوائج. این ماحصل یک راه سومیست. حالا از کتاب لطف فرما. سه، ما تردید نداریم که با قریحه تکامل پیوسته بر معلومات خود می افزاییم و خلاصه در اثر این که نخستین روزهای پاگشایی به جهان ماده معلومات زیادی از نیاکان خود، که ما این مطلب رو به این جور اول حساب رو فرد کردیم که هر فردی در ابتدا هیچی بلد نیست ولی به واسطه احساساتش هی به معلوماتش افزوده میشه، اون وقت و به نتیجه بهره برداریش هم تغییر میکنه و این معلومات خودش رو میذاره برای طبقه بعدی. طبقه بعدی همون احساساتو داره، سرمایه های ذاتی، هم فراورده های طبقه قبلی. ایشون از اینجا شروع کردم، میگوید که معلومات زیادی از نیاکان خود به طور توارث دریافت داشته و پایه پیشرفت های آینده خود قرار میدهیم. دایره علوم روز به روز در توسعه است و هر چه توسعه پیدا کند از مزایای طبیعت به واسطه تطبیق عمل استفاده های بیشتر و کاملتری نموده و طبیعت سرکش را بهتر به خود رام می کند و از این روی مفهوم باید و نباید که وجوب و حرمت به اصطلاح و خوب و بد که حسن و غب و نظائر اونها پیوسته هم آغوش تغییر می باشد. مثلا دو فرد انسان فرض کنیم که یکی از آنها انسان امروز در یکی از تالارهای کاخ زیبا روی کرسی زیبای خود نشسته و فاخرترین لباس را که با آخرین مدل روز دوخته شده باشد پوشیده و در مقابل میزی که روی او خوراک‌های رنگارنگ چیده شده قرار گرفته باشد. این یک انسان. و دیگری انسان اولی روزگار شیرین خود را در شکاف کوه‌ها با گیاه بیابان‌ها و میوه جنگل‌ها می‌گذراند. با سنجشی که در میان این دو فرد به عمل بیاوریم روشن خواهد شد که انسان چه بسیار بایستنی‌ها را ترک گفته و خوب‌ها را بد شمرده تا به حد امروز رسیده. البته اینم می‌دونیم این به طور جهش نیست که یک دفعه اون مثلا تو شکاف کوه زندگی کردن یه دفعه بشر رها کرده و تو مثلا عمارت‌های به اصطلاح در کاخ‌های آسمان خراش مثلا زندگی می‌کنه، نه، به تدریج هی خورده خورده پیش رفت که حلقه‌های متوسط داره، هی واسطه داره، از وضع او یه خود به یه خورده بهتر، از او به یه خورده بهتر، از او به یه خورده بهتر، که تا البته بهتری از این لحاظ مظاهر زندگی تا به حد امروز رسیده. انسان هیچگاه از فکر خوب و بد دست بردار نیست، ولی پیوسته با پیشرفت زندگی بد را خوب و خوب را بد می شمارد، زیرا هیچگاه زندگی دیروزی با احتیاجات امروزی وفق نمی دهد. اگر در معلومات اعتباری تأمل نماییم خواهیم دید که حال